سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نظام اخلاق و تربیت دینی،
جلسه 14.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما هممون تجربه داریم، مطلعیم از این مسئله که یه حرف خوب رو همیشه خوب بیان کرد، دیگران راحت بفهمن، راحت تر بپذیرن. همیشه یه حرف خوب رو طوری بیان کرد که نه دیگران خوب بفهمن، نه به سادگی بپذیرن. حرف همون حرفه، اما شیوه بیانش میتونه متناسب با ذهن، متناسب با گرایش‌های فطری مردم باشه. بعضی وقتا هم لقمه رو آدم میتونه ببره از پشت سر خودش بیاره، بخواد بگذاره در دهان خودش، کار رو پیچیده بکنه. گاهی از اوقات ما در بیان حق کوتاهی هایی که داریم از این جنسه، انقدر حق رو پیچیده و دشوار و نامأنوس و گاهی مخالف فطرت و اقتضاعات طبیعی حیات انسان بیان می کنیم که آدم ها از این حق فاصله می گیرن، در حالی که بهترین و زیباترین و متناسبترین بیان برای حق در کلام شریف خداوند متعال و در کلمات نورانی ائمه هدا علیهم السلام موجود هست. زیاد نیاز نیست انسان تلاش بکنه برای اینکه جمله ای، عبارتی، تعریفی برای بیان حق پیدا کنه. فقط کافیه ما انتخاب شایسته ای از بین این کلمات متناسب با ذهن و روح آدم ها انجام بدیم. خب با این مقدمه بسیار کوتاه، یک خلاصه ای هم از جلسات قبل عرض بکنم خدمت سروران خودم. ما دین رو وقتی میتونیم دقیق، درست، راحت، سهل الهضم، اقناع کننده، قانع کننده بیان کنیم که این دین مطابق با انسان باشه، انسان به معنای حقیقی کلمه. کما این که در اون روایت شریف فرمود من عرف نفسه عرف ربه، یا فقط عرف ربه، هر کسی خودش رو شناخت، درست فهمید خودش چی هست، کی هست، چی میخواد، خدای خودش رو هم شناخته، به طبع دین و انتظارات خدا از خودش رو هم فهمیده. خب ما دین رو نباید جدای از تعریف انسان تعریف کنیم. اگر خواستیم دین رو تعریف کنیم، باید از دین یه تعریفی ارائه بدیم که طرف همین تعریف رو از خودش داره. به این مطلب اضافه کنیم که دین رو وقتی خواستیم تعریف کنیم، درست‌ترین و متناسب‌ترین تعریف دین تعریفیه که نه تنها متناسب با تعریف انسان باشه، متناسب با تعریف زندگی هم باشه. چون بعضی وقتا تعریف از انسان انقدر تعریف پیچیده‌ای میشه و انقدر تعریف نظری و دور از زندگی ملموس میشه که اون تعریف انسان هم به درد نمیخوره. یعنی برداشتیم ما یه تعریفی خواستیم از دین ارائه بکنیم، رفتیم این تعریف رو مطابق با تعریف انسان قرار دادیم، اون تعریف انسان هم دور از ذهنه. یه دفعه گفتیم که انسان مثلا حیوان ناطق است، از این تعریف لا یغنی من جوع چیزی حاصل نمیشه که به درد معرفت نفس به معنای دقیق کلمه بخوره. تعریف انسان، بعد تعریف زندگی، بعد تعریف بندگی. این ستا باید با هم متناسب باشه. ما اگر تعریف درستی از زندگی نداشته باشیم، همیشه دینداری رو بار اضافی بر روی دوش خودمون حساب خواهیم کرد، همیشه با دین ارتباط سختی برقرار خواهیم کرد. چون انسان از تعریف حقیقی خودش هم بگذره، از زندگیش نمیگذره. چون انسان بیش از این که درباره خودش فکر کنه، درباره زندگیش فکر میکنه. لذا شاید بشه گفت بخشی از مقدمات ضروری برای بیان دین تعریف زندگی است، تعریف حیات است، تعریف دنیاست. به تعبیری ما تا ندونیم در چه حیاتی به سر میبریم، شنیدن دستور فقط با کمک گرفتن از قیامت فایده نداره، دین رو جا نمیندازه. اصلا خدا هم از ما نخواسته که اینجوری دینداری بکنیم. مکرر خداوند متعال ما رو تشویق فرمودن به دینداری به خاطر زندگی، و تهدید فرمودن، پرهیز دادن از بیدینی به خاطر زندگی. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا. بعد می فرماید و نحشره یوم القیامة اعما. یا دیگر مواردی که می بینید شما، من یتق الله، کسی تقوای خدا رو پیشه کنه، خدا بهش چی عنایت میکنه؟ یکیش یرزقه من حیث لا یحتسب. من از یه جایی بهت پول میرسونم، تو چی کار داری؟ روزی میرسونم، رفاه میرسونم، سلامتی میرسونم. نماز شب دیگه عرفانی ترین عبادت ماست. صریحا پیامبر گرامی اسلام میفرماد نماز شب بخون به خاطر سلامتی بدن خودت. خیلی در سلامتی بدن مؤثر نماز شب. خب انسان‌ها دغدغه زندگی دارند، مشغول زندگی هستند. حتی این زندگی مانع از این میشه که درباره خودشون فکر کنن و به این برسن که من کی هستم؟ خدا چرا منو آفرید؟ من کی آرام میشوم؟ ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ این حرفای شاعرانه رو همه که نمیپردازن بهش، این حرفای عارفانه رو که همه بهش نمیپردازن. ما دو تا معرفت به عنوان معارف مقدماتی برای معرفت دین نیاز داریم، یکی معرفت انسان، یکی معرفت زندگی، بعد برسیم به معرفت بندگی یا دیانت. اگر ما تونستیم از دین یه تعریفی ارائه بدیم که مطابق بود با تعریف زندگی، یعنی متناسب بود، و تعریفی از زندگی ارائه بدیم که متناسب بود با تعریف انسان، وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم. وقف میدونید دیگه، وقتی آدم یه کتابی رو وقفه یه مسجدی بکنه، بیرون بردنش حرامه، باید همونجا باشه. این وقف دیگه محدود میکنه استفاده از اون چیز رو. امیرالمومنین علی علیه السلام فرماند متقی گوشش رو وقف میکنه برای علم نافع. حرف اضافی هم نباید زد، حرف اضافی هم نباید شنید، خصوصا در فرایند آموزش و تعلیم دین به شدت باید از حرف زاید پرهیز کرد. تو رو خدا جوونها برید بیه بررسی بکنید این روند آموزش دینی که ما اینور اونور داریم، آیا دقیق ترین طراحی ها براش انجام گرفته؟ ما 12 سال جوانها در اختیارمون هستن، برنامه‌ریزی درسی براشون میکنیم. میبینید تو این 12 سال 5 خط اول نامه امیرالمومنین علی علیه السلام به جوانها رو یک کلمه شو جان انداختیم برای دانش آموز. عجیبمون در آوردیم دیگه، ما تشخیص غلط دادیم که چی باید بگیم. الان امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه خطاب به جوانها اول زندگی رو با 21 وصف معرفی میکنه، غالبا هم تلخ، غالبا هم سختی زندگی، چه در 7 وصفی که برای خودشون دارن به عنوان پیر، من الوالد الفان، المقر للزمان، المستسلم للدهر، تا صفات دیگری که میاد به جوون میرسه، الال مولود المعمل مالا یدرک، به فرزندی که نمیرسد به آرزوهایش. اینا همه مختصات زندگی است، قبل از این که از خدا و پیغمبر حرف زده بشه، قبل از این که حتی از انسان حرف زده بشه به معرفت نفس بخواد برسه، زندگی رو براش ترسیم میکنه. چون انسانها اول اینقدر فیلسوف نمیشن بگن مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم، من مرغ باغ ملکوتم، من نه بابا، آدم ها که اینجوری نیستن. میگه من گشنم، غذا میخوام، میگه من این لذت رو میخوام ببرم، میگه یالا تو من محبت کن، درگیر زندگی میشن آدم ها. امیرالمومنین علی علیه السلام اول زندگی رو معرفی میکنه با همه تلخی هایی که زندگی داره. یاد بگیریم از امیرالمومنین طرز آموزش دادن را. بعضی وقتا ما فیلسوفانه مقدمات معقول پذیرش یک کلامی را از یک نقطه‌ای تصور می‌کنیم، از آنجا شروع می‌کنیم، اکثرا مستمع ما نخواهند بود و بعد گمراه میشن از دین. ما گناهش کردن ماست، مسئله اون این نیست که شما الان دارید میگید. میگه من با اون چی کار دارم فعلا؟ پدیده ایست به نام زندگی. زندگی رو باید شناخت. زندگی رو وقتی رفتی تعریف کردی، طرف تازه شروع میکنه به سوال کردن از خودش. در آینه زندگی آدم ها اول خودشون رو میبینن. بهش بگو چی میخوای؟ نمیگه میخوام خودم رو بشناسم، میگه آب و نونم رو میخوام، میخوام ازدواج کنم، میخوام اعتبار داشته باشم. بعد با این زندگیش بازی کن، حرف بزن در مورد زندگیش باهاش. بهش بگو بعد تو کی فکر میکنی خواستهات متوقف بشه؟ کم کم به خودش فکر کنه. تو که یا خسته میشی؟ تو از چیا ناراحت میشی؟ فکر میکنی خدا این ناراحت شدن رو برای چی در تو قرار داده؟ از بستر حیات و درگیری هایی که داره تازه متوجه خودش میشه، بعد از اینجا متوجه خداش بکن. خب حالا این چند عنصر رو بگذاریم کنار هم دیگه. ما که اول شروع کردیم باز هم به سیاق آلمانی کمی کتابخانه ای بحث بکنیم، اونم این که گفتیم تعریف انسان چیه، تعریف زندگی چیه، تعریف بندگی و دین چیه. طبیعی ترش اینه که از تعریف زندگی شروع کنیم، ولی معقولش اینه از تعریف انسان شروع کنیم. ولی خب همه که اینقدر معقول فکر نمی کنن. باید رفت تو زندگی، داری چی کار میکنی الان؟ برای چی صبح بلند میشی میری سر کار؟ زندگیشو براش تعریف بکن. از تو زندگی، از غرق شدن در زندگی درش بیار بیرون، بذار به خودش نگاه بکنه، بعد از خودش با خودش صحبت کن. حالا سر ترتیبش کاری نداریم. نامه امیرالمومنین علی علیه السلام رو هم فعلا ما تبعیت نمی کنیم، چون دیگه خیلی فاصله می گیریم از سبک سخن زمانه. بریم سراغ این سه تا تعریف. این سه تا تعریف باید با هم تطبیق داشته باشه. تعریف زندگی از تعریف انسان جدا باشه، این تعریف انسان محکوم به فراموشی خواهد بود. من زندگی دارم میکنم، من کسی هستم که دارم این زندگی رو انجام میدم، تو از من باید یه تعریفی ارائه بدی که به درد این زندگی بخوره، تناسب با این زندگی داشته باشه، منو تو این زندگی نجات بده. من الان درگیر ما مسئله‌ای هستم به نام زندگی. بعد زندگی رو هم باید درست تعریف کرده باشی اول، و بعد بندگی رو روی همین دوتا سوار کنی. حالا ما این ترتیب منطقی که پیش رفتیم که زیاد نخواستیم به شیوه حضرت حتی کار کرده باشیم، این شد که گفتیم که انسان موجودی است بین دو نوع گرایش، بین دو نوع علاقه، علاقه های کهتر، علاقه های بهتر، علاقه های پست، علاقه های بالا، علاقه های بد، علاقه های خوب. انسان موجودیست این گونه. زندگی چیست؟ مدیریت کردن این علاقه ها. ببینید فرق نکرده، تعریف انسان با تعریف زندگی یکی شد. مدیریت کردن علاقه ها یعنی چی؟ انتخاب بین علاقه ها، تلاش برای رسیدن به علاقه ها، تعدیل علاقه ها، تقویت علاقه ها، کنترل علاقه ها. تعریفت از انسان چی بود؟ علاقه ها و انواع علاقه ها. انسان موجودی است علاقه مند ولی دارای چند نوع علاقه. وقتی چند نوع علاقه شد، مجبور به انتخاب میشه، مجبور به آگاهی میشه، مجبور به عقل میشه تا بتونه در اثر انتخاب صحیح ارزش پیدا بکنه. انسان موجودی است. دقیق ترین تعریف انسان، دوستان من تقاضا میکنم که بنده رو از اشتباه در بیارن، بگن یه تعریف دقیق تر، کاربردی تر، عمیق تر، فراگیر تر از انسان ما پیدا کردیم، اینه نه اونی که تو گفتی. بگن بنده رو از اشتباه در بیارن بیرون. از ابعاد گوناگون میشه این انسان رو تعریف کرد. انسان رو حتی گفتن تعریفش اصلا سخته، موجودی است ناشناخته، غیر قابل تعریف. بله این انسان هر چی هست. میخوایم یه تعریفی باشه که از مایی که صفریم رو در بر بگیره، شمایی که خوبی رو در بر بگیره، اولیاء خدا رو هم در بر بگیره، تعریف بکنه حسابی انسان رو. همه واقعا همینن. انسان موجودی است که میخواهد ارزش افزوده تولید بکند و ارزش افزوده تولید کردنش منوط به مدیریت گرایش هاست، نه طبق آگاهی عمل کردن ارزش می آورد. طبق آگاهی عمل کردن ارزش نمی آورد. طبق آگاهی انتخاب صحیح بین گرایش ها ارزش می آورد. اصل ارزش برمی گردد به انتخاب صحیح بین گرایش ها. اصل ارزش وقتی تولید می شود که تو یه گرایش را زیر پا بگذاری و یه گرایش دیگر را که بهتر است ترجیح بدهی. طبق آگاهی عمل کردن، کامپیوتر هم طبق آگاهی عمل میکنه، نرم افزار بهش میدی طبق اون شروع میکنه عمل کردن. زنبور اصلا هم طبق آگاهی غریزی داره عمل میکنه. بعد بعضی ها هم اصلا آگاهی غریزی نیست، آگاهی اکتسابی. دلفین آگاهی اکتسابی بهش میدن، یاد میگیره قشنگ عمل میکنه. بعد وقتی براش کف میزنی، دلفینه با تعجب بهت نگاه میکنه، میگه چه کف میزنه این؟ میگه این چرا با من کف میزنه؟ بابا تو خیلی کار قشنگ کردی، اصلا تو جواب دادی قشنگ. همینجوری بازم نگاهت میکنه. اون یه علاقه بیشتر نداره، دنبال همون رفته، حالا نتیجهش این شده. ارزش نداره. تو ارزش داری که میتونی پا بذاری روی علاقه ای اونه کیو. مدیریت علاقه ها رو بحثش رو کردیم دیگه، دوباره بر نگردیم. انسان موجودیست علاقمند، دارای علائق متنوع و متضادی که مجبور است به انتخاب علاقه های خودش و هر علاقه ای را انتخاب بکند علاقه دیگر را محدود کرده است. حالا اون علاقه ها چند نوع هستن و اینا بماند بعدن سرش صحبت میکنیم. انسان شد موجودی دارای چند نوع علاقه. علاقه متضاد هستن، متنوع هستن و اینا، مجبور انتخاب بکنه دیگه، اینا بحثای بعدیشه. زندگی یعنی چی؟ زندگی 24 ساعته من و شما داریم این کارو میکنیم، مدیریت علاقه ها. الان کدام علاقه را برسم؟ گرسنه هم هست، بروم خانه، سردم هست، لباس بپوشم، دوست دارم، سرما نخورم، مریض نشوم. خب حالا همه چی الان آماده، سیر، لباس گرم، نشستی راحت. خب فکر میکنم درباره علاقه هام برای آینده چگونه نقشه بکشم. بی حال باشی، بد حال باشی، قصه میخورم برای علاقه هایی که در گذشته به آن نرسیدم. زندگی مدیریت علاقه هاست و مدیریت کلمه ایست که شامل انواع و اقسام برخوردهای ما با علاقه ها میشه. هم کنترل علاقه، مبارزه با علاقه، هم تقویت علاقه، هم تذکر علاقه ها و یادآوری علاقه ها و یاد گرفتن راه های رسیدن به علاقه ها. همه اینا رو بشکن مدیریت علاقه، داری مدیریت میکنی. دین یعنی چی؟ برنامه ای برای مدیریت علاقه ها. ببینید با تعریف انسان، با تعریف زندگی یکی شد. دین برنامه ایست برای مدیریت علاقه ها. ما هم وعده دادیم که بگیم چرا ما نیاز به برنامه داریم و چرا این برنامه رو خدا باید بهمون بده و چرا خدا وقتی برنامه میده دستور میده، حتی ما رو تهدید میکنه به جهنم. خب حالا ما رو دستور پیشنهاد بده. مثل این پزشکا، پزشکا دیدید نسخه میدن، میگه خواستی عمل بکنی، خواستی عمل نکن. یه نمیزنه که، نمیاد در خونه آدم، ولی خدا پیگیری میکنه. حالا در مورد مختصات این برنامه باید بعدا صحبت کنیم، ولی دین برنامه ایست برای مدیریت علاقه ها. جلسه گذشته به مناسبت دهه فجر من یه بحثی رو اضافه کردم به این تعریف انسان، زندگی، بندگی. اون بحث ناقص مونده، یه کمی دیگه من تکمیلش کنم بعد این روند رو ادامه بدیم. اون بحث چی بود؟ اون بحث این بود که حالا این دین که برنامه ایست برای این زندگی، برای انسان در حیطه زندگی فردی فقط تعریف میشه یا سیاست رو هم در بر میگیره؟ این تلقی از دین، این تلقی از زندگی، این تلقی از انسان ربطش با سیاست چیه؟ حالا میشه اول توضیح داد این برنامه رو، رفت جلو کاملش کرد، بعدن برگشت و در مورد سیاست هم صحبت کرد. ولی بذارید یه مقدار طور خدا واقع بینانه صحبت کنیم. رفقا اول سیاست. من و شما نباید عوام باشیم بگیم پدر سیاست بسوزه. اول سیاست. سیاست درست نباشه من و شما رو خفه میکنن، نمیذارن حرف بزنیم که هیچی، نمیذارن فکر کنیم. اول سیاست. تو رو قرآن عوام نباشیم، خواهش میکنم ازتون. عوام یه چیزی تعریفی داره براش میگذارن مشهوره، میگن کل انعام، مانند چهار پایان. خدا شاید جور دیگه ای فکر بکنی شباهت با چهار پایان پیدا میکنه انسان. آقا شما داشتی از مدیریت تمایلات صحبت میکنی، چی شد به سیاست کشیده شد؟ حالا عرض میکنم، ولی بذارید قبل از این که بگم این بحث مدیریت تمایلات که دین میشه برنامه‌ای برای مدیریت تمایلات، زندگی میشه مدیریت تمایلات، تعریف انسان میشه دارای انواع تمایلات، ربطش با سیاست چیه؟ عرض میکنم. جلسه گذاشتم یه مقداری عرض کردم. قبلش بذارید یه مثال از تاریخ اسلام بزنم، دوستان و سروران من تأمل بفرماین. در پیمان عقبه دوم 70 و چند نفر با پیغمبر اکرم بیعت کردن که یا رسول الله ما حامی شما هستیم، تبعیت میکنیم از شما و در امر ولایت هم دخالت نمیکنیم، هرچی خدا فرمود و از شما دفاع میکنیم در واقع جانانه. اولین قوم و اولین گروهی که حاضر شدن از پیغمبر دفاع کنن، مقدمه هجرت، مقدمه تأسیس مدینة النبی، حرم پیامبر اکرم قرار گرفت و مقدمه بنای با عظمت اسلام. لحظه بسیار نورانی است پیمان عقبه، مخفیانه در اطراف مکه. عقبه مکانی است، محله‌ای است بین مکه و منا منزل عبدالمطلب منزلی از منزلهای حضرت عبدالمطلب، اونجا مخفیانه دارن پیمان میبندن. پیامبر گرامی اسلام بعد از این که اینها بیعت بست کردن و دست دادن به پیغمبر اکرم، اولین کاری که کردن چیکار کردن؟ بفرمایید. پیمان بسته شد، جامعه شکل گرفت، هنوز علنی نشده، به فعلیت نرسیده، هنوز این حکومت مخفی هنوز اصلا سر جای خودشون نیستن، شروع نشده. اولین کاری کردن چی بود؟ دوازده نفر رئیس برای اون دوازده تا قوم تعیین کردن، نه نماینده خودشون، نه واسطه بین خودشون و اونا، نه اینکه از طرف او ولایت داشته باشن بر مردم. کفیل، بابا شما باید سرپرست داشته باشی، من اول سرپرستای شما رو تعیین کنم. یا رسول الله، الهی همه عالم فدات بشن، شما چند تا درس اخلاق به ما بده، الان چند تا نماز به ما معرفی کن بریم اونا رو بخونیم. ها خوب نی، بهتر نیست اینجوری؟ چند تا مثلا یه جایی بحثای معنوی، شما بالاخره پیغمبری از طرف خدا اومدی، الان یک کلاس اعتقادات بگذار برای ما، ها بهتر نیست به نظر شما؟ ما باشیم که به خدا قسم به پیغمبرم نظر میدیم، الان جای این کار نیست. آ این چه کاریه؟ حتی ممکنه اشکال بگیریم به پیغمبر اعظم نعوذ بالله، بگیم که یا رسول الله بالاخره اینا داشتن زندگی میکردن دیگه، بی زندگی که نبودن که، حالا یه شیخوخیتی توشون بوده، یه ریاستی تو اقوامشون داشتن، حالا چه ضرورتی داره شما هنون نرفته نه به باره نه به داره اول رئیس برای اینا تعیین کنی؟ گفتن یا رسول الله خود شما رو رؤسای ما رو تعیین کن، نقبا، کفیل، سرپرست. آقا رسول گرامی اسلام فرمود منتظر میشیم خداوند متعال تعیین کنن. حضرت جبرئیل امین 12 تا اسم آورد، 12 تا اسم گذاشته شد، اینا از امروز سرپرست شما. اول سیاست، این اول رو ببینید کجاست. ما تا گفتیم هوای نفس، اول سیاست، اول حساب سیاست تو بحث هوای نفس بپردازیم بهش. نسبت مدیریت تمایلات با سیاست چیه؟ نسبتش ایناست. نگاه کنن دوستان، اگر یه جامعه ای اهل مدیریت تمایلات باشه و هوای نفس یعنی تمایلات بی ارزش رو باهاش مخالفت کنه، رؤسایی پیدا میکنه که اون رؤسا هم اهل مبارزه با هوای نفسن. یادتون باشه رؤسا رو نمیشه توسط سازمان‌ها و نهادهای قانونی و قضایی کنترل کرد. مجلس بر مدیران نظارت میکنه، قوه قضاییه بر مدیران نظارت میکنه، اینا هر کدوم یک سازمان‌هایی دارن، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر سازمان‌ها و نهادهایی که اینا نظارت بکنن. آیا واقعا امکان نظارت بر مدیران جامعه وجود داره؟ اگه بی تقوا باشن از حداقل فرصت‌ها حد اکثر استفاده رو نمیتونن ببرن؟ آدم نباید ساده باشه اینقدر. رؤسا باید با تقوا باشن، هیچ چیز جای تقوا رو نمیتونه بگیره. اصلا سنسور بهش وصل کن 24 ساعته زیر دوربین. ما یه جایی بحث دانشجویی بود، مفصل من براشون اثبات کردم که شما با یه کنترل 24 ساعته قدرت هم داشته باشی خطا کرد بزنی. آخه رؤسای جامعه اینجوری هن، مدیران خودشون رو توی گوشه امنی قرار میدن، شما رو مجبور میکنن، مصلحت نیست نزنش، مصلحت نیست انتقاد نکن فعلا. او اجازه بد نمیده نظارت بکنید، جوابتو نمیده. ما میگیم آقا هم بشه زد، هم بشه انتقاد کرد، هم بشه کنترل کرد. یه مدیر اینقدر امکان داره به مردم خودش خیانت بکنه، چه مدیر کل باشه چه مدیر جز، که قابل تصور نیست. نبینید بعضیا عجله میکنن خیلی بد خیانت میکنن لو میرن، خیلی قشنگم میشه خیانت کرد که لو نرفت. خدا میخواد بعضیا رو رسوا بکنه. باید مدیر با تقوا باشه. یعنی چی؟ یعنی مخالف هوای نفس خودش باشه، همونی که ائمه هدا فرمودن مطیع لامر مولا، قبلش فرمود مخالف لهوا. مدیر اینه. ربط این بحث به سیاست چیه؟ جامعه این که اهل مخالفت با هوای نفسه، کما تکونو یولا علیکم، هر جوری باشی همون جوری رئیس پیدا میکنی. جامعه این که اهل مخالفت با تمایلات بده، رؤسایی پیدا میکنه که غالبا اهل مخالفت با تمایلات بدن، اون سعادت جامعه رو تضمین میکنه. این یک. دو، جامعه‌ای که مردمانش اهل تبعیت از هوای نفسن، اینها فقط از هوای نفس خودشون تبعیت نمی کنن، بلکه از هوای نفس قدرتمندان و زورگویان هم تبعیت می کنن، کاری هم نمیشه کرد. میدونید چرا علماء حوزه با بیبندوباری ها مخالفت میکنن؟ تا حالا فکر کردید برای چی این کارو میکنن؟ چرا علمای حوزه با ترویج بیبندوباری و هرزگی مخالفت میکنن؟ آیا علمای حوزه کسانی هستن که کاری به وضع جامعه ندارن و میگن که آقا ما نمیدونیم، اینو خدا گفته، نه تو هم باید بگی نه، بذاریدش کنار؟ خیلی روشنه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه بار توضیح واضحی در این زمینه دادن درباره موسیقی. حضرت امام چی میگن؟ فرمودن موسیقی جوان رو ضعیف میکنه، انرژیشو میگیره. خب ترویج موسیقی به صورت ناجور در یک جامعه موجب ضعف جوونا میشه. جوونا که ضعیف شدن، بعد چه اتفاقی میفته؟ کاملا ابعاد سیاسی داره. اون کسانی هم که هرزگی رو رواج میدن، کاملا مقاصد شوم سیاسی دارن. نمیشه دیگه اینقدر نفهمید که آقا ما رو میخوای برده کی بکنی؟ آخرش چند؟ آخرش رو بگو. آخرش چند؟ تو با این تئاتر، تو با این فیلم میخوای ما رو آخر سر برده کی بکنی؟ اینو بگو، خلاصمون کن. شطور سواری که دلا دلا نمیشه که. ترویج هرزگی مساویست با سیطره صهیونیستا بر جامعه. 100 سال دارن این طرحو اجرا میکنن، موفقم بودن. نتانیاهو نامرد ملعون برمیگرده میگه چرا نمیذارن جوانای ایران هر موسیقی رو گوش بدن؟ چرا همجنس بازی تو ایران رواج پیدا نمیکنه؟ یه همچی درخواستی دارن. آقا تو به همجنس بازی چی کار داری؟ مردم ما میخوان یه جور دیگه عشق و کیف و حال بکنن، به شما چه ربطی داره؟ میگه نه، تو باید هرزه باشی. حالا با هرزگیمون به تو چه ربطی داره؟ میگه ببین، تو هرزه باشی، من نفت تو میبرم، معدن تو میبرم، مغز تو میبرم، همه هستی تو میبرم، نوکر من خواهی شد. او اگر دنبال هرزگی ماست، اهداف سیاسی رو دنبال میکنه رسما. علمای حوزه اگر دنبال پرهیز جامعه از هرزگی هستن، به ابعاد سیاسیش توجه دارن قطعا. و الا اگر یه جوونی بره پیش یه عالم بزرگواری بگه آقا من گناه کردم، اون عالم نمیزندش که، میگه خب حالا نمیخواد گناه تو بگی، برو توبه کن. علما اینقدر مهربونن با گناهکارا. از امیرالمومنین علی علیه السلام یاد گرفتن که حضرت میفرمود چی؟ میخواست طرف اعتراف کنه، حد بخوره. حضرت میفرمود نه تو اشتباه میکنی، برو، من وقت ندارم حرفتو گوش بدم. یکی از علماء حوزه به بنده میفرمودن، حالا به اینجا رسید بذار اینو بگیم، میفرمودن یک جوانی از این لوتی مسلکها آمده بود پشت سر آقای بهجت، نماز رو تموم شد اومد یه دفعه جلو، حالا متوجه هم نیست که آقا دارن تعقیبات میخونن، حالا شاید اصلا انقدر متوجه نیست که تعقیبات یعنی چی، حالا جدا از این که آداب گفتگو کردن با یک عالم جلیل القدر با معرفت دیگه انقدر هست که باید بذاری تعقیبات شد بخونه. اومد کنار سجاده، برگشت گفت حاج آقا من از شما سوال دارم. حاج آقا الان صبر کن، دیگران گفتن آقا شما صبر کن، بیا اما بپرس. و من از شما نمیم، من از تهران اومدم کوبیدم آقای بهجت بپرسم، از شما چرا بپرسم؟ شما آخون تهران زیاد بود بپرسم، میخوام ایشون بپرسم. حالا صبر کن آقا تعقیباتش تموم بشه، متقاعدش کردن گفت خب باشه نشستم صبر میکنم. تا آقا بلند شدن، آقا من سوال دارم. آقا خب گوش میکنه، بگو سوالتو. سوالش چیه؟ من چیکار کنم گناه نکنم؟ آقا چه سوالیه؟ خب گناه نکن دیگه. آقا بهشون فرمودن حتما تذکراتی دادن، قیامت رو در نظر بگیر، یا مثلا فکر کن به ضررته، حتی تعابیری، حتی اون عالم بزرگوار به بنده فرمودن ها، ولی چیزهای شبیه به این بود، تعابیرشون من یادم نیست. ایشون گفت نه نمیشه. جوونه برمیگرده میگه نه نمیشه، اینا رو همه رو امتحان کردم نمیشه، راه حل درست به من بگید. آقای بهجت دیگه بنده خدا ساکت میشه، چیزی نمیگه. اینا میکشنش کنار، این دوباره میره تا در خانه آقای بهجت، این وله میکرده، باید آقا یه راه حل درست به من بگه، من که نمیم الان میخوام تهران بساط گناه فراهمه، باید یه چیزی به من بگه من گناه نکنم. بابا خب آقا هر چی بود که گفتن دیگه، همینا رو باید رعایت بکنی، باید مبارزه بکنی با هوای نفست مثلا یه چیز. هیچی، اینو ما بالاخره چندین بار دیگه رفت جلو، هی آقا رو اذیت کرد و کنترلش کردیم و تا رسیدیم در خونه آقای بهجت با همه خداحافظی کردن، برگشتن به این جوان فرمودن شما بیا. آقای جوان رفت، آقای بهجت یه جوابی حالا فرای این چیزایی که تا حالا بهشون فرموده بودن بگن. این آقای برادر عزیز ما که از مسئولان حوزه هم هستن به بنده میفرمودن من وایستادم گفتم ببینم آقای بهجت بهشون چی میگه، من این جوان بپرسم. خب وایستادند و جوان اومد بیرون بعد از مدتی. گفتم حاج آقا چی بهت گفت؟ میشه به من بگی؟ میخوام یاد بگیرم. اون جوانم برگشت یه نگاهی به من کرد و گفت حاج آقا اولش همون حرفای قبلی رو زدن. منم هی گفتم نمیشه، اینا نمیشه. بعد آقا برگشتن فرمودن خب نمیشه، هر موقع گناه کردی یه استغفارم بعدش بکن. گفت اینو میتونم. استغفار میتونم بگم من غلط کردم. خلاص این شروع کن. ببینید علما چقدر نسبت به گناهکار مهربونن. دیگه آقا چی میخوای شما بهتر از این؟ بعضی ها ناجوان مردانه برای علما لطیفه هایی میسازن که گناهکارا بدشون بیاد از علما. نه، علما خیلی به گناهکار مهربانن. با اشاعه سازمانی گناه در جامعه مخالفن، با خرج بیت المال برای توزیع هرزگی مخالفن، با باب کردن گناه به گونه ای که قبهش بریزه مخالفن. نمیخوان کسی رو کنترل بکنن، تجسس بکنن، سخت گیری کنن گناه نکنه، خطایی کسی انجام نده، تو ترویج نکن، تو بابش نکن، تو جرأت به فسق و در جامعه افزایش نده. چرا با اون مخالفن؟ به دلیل اینکه وقتی هوا پرستی، عدم مدیریت تمایلات در یک جامعه باب شد، سه به هیچ بازی به سرعت به نفع صهیونیست‌هاست. چشم به هم بزنی سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت، چشم به هم بزنی عوامل داعشیشون رو فرستادن تجاوز به نوامیس شما رو باب کردن تو جامعه. تو نمیتونی بین گناه رواج یافته و عادی شده و سلطه داعشی ها و جنایتکارا فاصله ایجاد بکنی، نمیشه. تو اگر تابع هوای نفس خودت باشی، تابع هوای نفس هر انسان لجن دیگری خواهی بود که از انسانیت هم خارجه. قاعدشه، کارش نمیشه کرد. کسی تابع کسی رو کاری ندارم، بحث جامعه است. جامعه مدیریت تمایلات توش ضعیف بشه، جامعه هواپرستی توش شیک جلوه کنه، چجوری میشه اون جامعه؟ همین بدبختی که سر جوامع مسیحی آمده، برده صهیونیست‌ها هستن، باید همیشه بهترین درآمد خودشون رو به اونها بدن، شدن کارگرها و کارمندهای مرفه صهیونیست‌ها و میدونن هیچ وقت رشدشون به اندازه صهیونیست‌ها نخواهد رسید و میدونن بر هر کسی رو تو کشورهای اروپایی انتخاب بکنن آخر سر بازم صهیونیست‌ها حاکمن، احزاب صهیونیستی که در اقلیتن حاکمن، همون بدبختی سر ما هم خواهد آمد. هوای نفس با سیاست، ببخشید، اون تعریف انسان، تعریف زندگی با تعریف بندگی با تعریف سیاست چه تناسبی داره؟ در عرصه سیاست باید مواظب باشی کی مدیریت بکنه؟ اون کسی که اول خودشو مدیریت کرده، اول خودشو مدیریت کرده. و اگه جامعه، این چند تا جمله است اینجا کنار هم دیگه من دارم میگم و چند تا روایت و آیه قرآن براتون بخونم. اگر تو خودتو مدیریت بکنی، کسی که هواپرسته دیگه بر تو مسلط نخواهد شد. اگر خود جامعه هواپرست باشه، هواپرست رئیسش خواهد شد. اگر رئیس خوب پیدا بکنی ولی جامعه هواپرست باشه، کار این رئیس خوب در اداره جامعه سخت خواهد شد. امیرالمومنین میفرماید لقد کنت امس امیرا فاصبحت اليوم مامورا، من امیر بودم دیروز اما امروز مامور شما شدم، شما حرف منو گوش نمیدید. اگر کس جامعه اهل مدیریت هوای نفس نباشه، کسانی که هواپرست‌تر از خود افراد جامعه هستن بر این جامعه مسلط خواهند شد. مگه ما زمان طاغوت رو ندیدیم؟ مگه ما زمان طاغوت نمی‌دیدیم چه جنایت، چه کسانی واقعا بر این جامعه حکم فرما بودن که آدم مثلا شرمش میاد؟ بگذارید برخی از آیات قرآن و روایاتی که جنبه‌های سیاسی مبارزه با هوای نفس رو بهشون تصریح یا اشاره دارن برای شما قرائت کنم، دیگه بحث خیلی طولانی شد. امام رضا علیه السلام در کافی شریف آمده است که می‌فرماید درباره این قول خداوند متعال: و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله، کی گمراه تر از اون کسی است که از هوای نفس تبعیت میکنه به غیر هدم من الله، از هدایتی که از جانب خداست تبعیت نمیکنه، از هوای نفس تبعیت میکنه. اینجا میفرماید که یعنی من اتخذ دینه رأیه به غیر امام من ائمه الهدى، این هواپرستی رو مقابل تبعیت از امامان میگذاره، یعنی هواپرستی راحت بعد سیاسی پیدا میکنه. یا در روایات دیگری که می‌فرماید شر الامرا من کان الهوا علیه امیرا، امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید بدترین امرا کسانی هستن که هواپرست باشن، بعد از اون طرف خیر الامرا من کان علی نفسه امیرا، بهترین امیر کسی که بر خودش امیر باشه، امارت بر خودش داشته باشه. خدا شده این بحثا رو بشه ادامه داد، مردم وقت به این سادگی به هر کسی رأی نخواهند داد. به جای اینکه دنبال جهتگیری‌های سیاسی او باشن، میگن آقا این آدم عصبی مزاجه، خوبی نداره. حالا عصبی مزاج بودن تا یه مقداری معفو واسه ممکنه آدم بگذره، بالاخره یکی ممکنه خصلتش اینجوری باشه. آقا این اگه خیلی عصبی مزاجه به درد ریاست نمیخوره، حالت رئاسه ساعت و صد، بعد میان یقه شورای نگهبان رو میگیرن، میگن آقا چون چرا ایشون تایید کردی؟ چون که میدونی ظرفیت نداره بر هوای نفس خودش امیر باشه، چرا او را تایید کردی که بر ما امیر باشد؟ اصلا سختگیری بالا خواهد رفت. معلومه امراء یک جامعه باید مهذب تر از واعظان اخلاق باشن. معلومه، خب اونا کارشون حساس تره. واعظان اخلاق اشتباه بکنن به کجا برمیخوره؟ مردم میگن آه این از اخلاق حرف میزد، خودش عمل نکرد. یه خمیزه میکشن و یه پوزخم میزنن کنارش رد میشن. ولی اون زندگی مردم رو به آتیش میکشه، نابود میکنه زندگی مردم رو. اگر یه رئیسی، یه مدیری هواپرست باشه، میفروشه جامعه خودش رو. در روایات دیگر نکات دیگری رو شما میتونید ببینید. انما بدع وقوع الفتن اهواء تتبع و احکام تبتدع. آغاز فتنه ها هوای نفس. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد چی میشه فتنه توی جامعه رو نابود میکنه؟ میدونید که در قرآن سه تا اتقو داریم: اتقوا الله، اتقوا النار، اتقوا فتنه. همین سه تا رو داریم، فتنه های بزرگ اجتماعی. یعنی ببینید سه تا موضوع خیلی با عظمت وجود داره در عالم: یکی خود پروردگار عالم، یکی عذاب جهیم جهنم، یکی فتنه های اجتماعی که اگر رخ بدد تر و خشک را می سوزاند. ببینید فتنه ها چقدر اهمیت دارن. اتقو برای این سه تاست دیگه، ما چیز دیگه اتقو نداریم. وقت این فتنه ها چجوری شروع میشن؟ از سر هوای نفس. دلش میخواد. آقا جون تو بی خود دلت میخواد؟ نه من ناراحت شدم، من دلم میخواد. آغاز میشه. ابعاد سیاسی مبارزه با هوای نفس که اسم شیکترش و اسم ابتدایی ترش مدیریت هوای نفسه خیلی زیاده دیگه. ما اگه بخوایم این بحث رو بپردازیم به مناسبت دهه فجر و ایام انقلاب و اینها، گفتیم یه اشاره‌ای بکنیم که معلوم بشه این بحث اصلا بحث غیر سیاسی نیست. ما یه جایی از این موضوع صحبت می‌کردیم، رفقا گفتن آقا شما یه کمی از بحث‌های سیاسی فاصله گرفتی. گفتم کدومی که از این بحث‌ها سیاسی نیست؟ همه این جریان مبارزه با هوای نفس سیاسی است. یه نکته برای اهل دقت که بحث رو دقیق میخوان پیگیری بکنن عرض بکنم. خواهش میکنم دوستان من تفکیک قائل بشن بین بحث های اخلاقی که به نفع زورگواست با بحث های اخلاقی که دمار از زورگوا در میاره. بحث های اخلاقی که بره درست میکنه تحویل گرگا میده، بحثای اخلاقی که چماقی میشه سر گرگ ها میکوبه. تو رو خدا بین این دوتا تفاوت قائل بشید. ممکنه بحثای اخلاقی که بره درست میکنه در اختیار گرگ ها قرار میده از متون دینی استفاده کنن ها. یعنی سوء استفاده بکنن، حواستون باشه، خیلی فرق میکنه. من میبینم بعضی ها موعظه اخلاقی میکنن مثل ابو موسی اشعری، مثل خیلی ها در طول تاریخ زیاده، یه جوری موعظه اخلاقی میکنه که سه به هیچ بازی به نفع شمر بن ذوالجوشن میشه که نشست روی سینه ابا عبدالله الحسین. این نفع موعظه اخلاقی و جهتگیری اخلاقیش آخر اون طرفه. میومد کنار میگفت اختلاف چیز بدیه، کلا نباید در اختلافات شرکت کرد. آخه الهی فدای چی بگم بشی آخه تو؟ چقدر تو سلطلبی، اخلاقی بابا، اخلاق. اون وقتی که خدا داشت اخلاق رو در عالم درست میکرد و خلق میکرد، همون موقع هم لحظه تو به دنیا اومدی یه دفعه. ای اخلاق، هی مردم رو کشید کنار از طرفداری از حق، کار رو دادن دسته، رسید دیگه به اونجایی که دیگه میدونید رسید. خب حالا اخلاق بیا بگو. این اخلاقه، این الان میاد برای سر بریده امام حسین هم شروع میکنه گریه کردن. این تو خیالت راحت باشه، این خیلی آدم اخلاقیه. همچین که سر مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام اومد در کوفه شیون میزدن، زجه میزدن. وقت زینب کبرا سلام الله علیها فرمود پس کی مردان ما رو کشت؟ شما گریه میکنید؟ ای الهی که هیچ وقت از گریه کردن باز نمونید؟ عمر سعد هم یه آدم اخلاقی بود، شما فکر نکنید ها، اومد وسط خیمه های نیم سوخته شروع کرد گریه کردن، دلش سوخت. همون روزایی که ما هم گریه میکنیم، انشالله ما اونجوری نباشیم. بعد شما فکر نکنید همینقدر اخلاقی بود، ها بیشتر اخلاقی بود. گفت یالا بچه ها رو چرا غارت میکنید، خیمه ها رو چرا غارت میکنید، برگردونید بهشون. آخه چقدر آدم اخلاقی بود عمر سعد، خدا لعنتش کنه. هیچ کی هم حرفشو گوش نکرد، حتما میخواد روز قیامت بگه من که نصیحت کردم. خیلی فرق هستا این بحث، جنس بحث مبارزه با هوای نفس از جنس جهاده. جهاد اصغر، جهاد اکبر رو دیگه روایتشو نتونستم بخونم، خیلی وقت گذشته، از جنس جهاده. ولی اخلاقی که چند هفته پیش نقد کردیم از این جنس نیست. اون اخلاق میتونه بره تربیت بکنه تو رو که اربابها ببرن، اربابهای قدرت. انشالله ما بچه هامون رو اخلاقی بار بیاریم، اخلاقی به معنی درست کلمه، اهل جهاد با نفس بار بیاریم، تا یکی خواست بهشون زور بگه، بگه چرا؟ وایس مقابلش. اخلاق حوزه علمیه از این جنس. نگاه کن آقای جوادی آملی خدا حفظشون کنه، یه روزی در نماز جمعه تقدیر کردن از چند تا بازاریا و کسبه و آبرایی که توی بازار جلوی دزدی مسلحانه ایستادن، دزدان مسلح تیرباران کردن اونایی که مقاومت کردن جلوی دزدها، و آقای جوادی آملی اینجا فرمودن چی؟ اینا شهیدن، چون با شجاعت از حق دفاع کردن. این اخلاق حوزه علمی است که بره نشو سرتو بنداز پایین، سرتو ببرن، باید وایسی، جونت هم بدی باید وایسی، که شهید اعلام میشه کسی که جلوی دزد وایستاده. این رو میخوایم. اخلاقی نیست که آدم، بعضی انقدر اخلاقی که بودن هیچی، معنوی هم بودن، خیلی معنوی هم بودن، ولی معنویت از اون معنویت سکولار، نشسته بودن بالای یه تپه گریه میکردن، دعا میکردن خدای امام حسین رو کمکش کن، تنها مونده، خدایا امام حسین کمکش کن. اخلاقی، معنوی. یه گروه دیگر هم معرفی کنم، بعضی هم جوون مرد بودن، جوون مردای لوتی نیمبند، نصف نیمه بود جوون مردیشون، گفتن یا ابا عبدالله تا وقتی که تنها نشدی کمکت میکنیم، اما دیدیم دیگه هیچ راهی نیست برای کمک کردن تو، اجازه بده ما بریم. آقا فرمود باشه. تا ظهر عاشورا، عصر عاشورا وایستادن پای رکاب امام حسین، حسابی دفاع کردن. بعدش هم اومدن گفتن آقا جون ما جوان مردانه پای بیعتمون با تو وایستادیم، عز مرخصی بفرمایید. کجا؟ ما جون نمیخوایم بدیم، ببخشید، شما هم دیگه کارتون جون، خداحافظ شما. آقا فرمود خداحافظ شما، رفتن. ایشکی روزه اینا رو نمیخونه، رفتن. اسم خودشون هم میذارن لوتی. جوون مرد، جوون مردی نیم بند. جانم فدای ابوالفضل العباس که وقتی در لابلای درختان دستاش قلم میشد رو زمین میافتاد، نوشته ها تو مقتل حتی بر نمیگشت ببینه دستش کجا افتاده. چیزی که متعلق به خود عباس بود نگاه نمیکرد، هرچی میزدنش مگه میتونن این شیر مرد رو متوقف کنن؟ آخر سر گفت یه کسی شیشه عمر عباس رو نشانه بگیری، تا تیر به مشک عباس زدن نوشته فوقف العباس، ایستاد. حالا تصور کنید یک علمداری که این همه شجاع بوده، این همه قتل عام کرده از دشمنان، کینه‌شو به دل دارن، دست در بدن نداره. عباس حرکت کن، عباس حرکت کن به سمت خیمه های نامردها، بیان رحم نمی کنن. اما عباس ایستاد. نمیدونم چرا عباس دوست نداشت بدون مشک به خیمه برگرده، نمیدونم. فوقف العباس، میتونست حرکت بکنه شاید، نمیدونم. اونجا بود که اون نامرد اومد عمود آهن به فرق عباس زد. حالا هی به ام البنین بگو عباس تو عمود آهن به فرقش زدن، مگه باور میکنه؟ عباس من رشید بوده، عباس منو عمود به فرقش زدن؟ مگه کسی میتونه از دستان عباس منو عبور کنه؟ مگه دستاشو بسته بودن؟ نه ام البنین، دستاشو قطع کرده بودن. شاید اگر امانت دار آب نبود این اتفاق نمی افتاد. ام البنین، چرا من میگم فوقف العباسی که نوشته در مقتل برای ابوالفضل العباس بعد از ماجرای تیر خوردن به مشک احتمال داره عمدی باشه از جانب ابوالفضل العباس؟ چون در جای دیگری نوشته تا حسین اومد بدن عباس رو برداره به خیمه ببره به دارالحرب که شهدا رو میبرد ابا عبدالله الحسین، یه دفعه ابوالفضل تقاضا کرد آقا بدن من رو روی زمین بگذار. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدای ما رو ببخش و بیامرز، ما رو اهل مبارزه با هوای نفس قرار بده، ما رو در مدیریت تمایلاتمون خدایا موفق بدار، جامعه ما رو جامعه‌ای اهل مبارزه با هوای نفس قرار بده، خانواده‌های ما رو دارای فرهنگ مخالفت با هوای نفس قرار بده، فرزندان ما رو در خانواده‌ها و مدارسی خدایا قرار بده که فرهنگ مبارزه با هوای نفس رو به فرزندان آموزش بدن. خدایا مدیران جامعه ما رو اهل مخالفت با هوای نفس قرار بده. مدیرانی که اهل مخالفت با هوای نفس هستن مؤید و منصور بدار. خدایا هر کسی به این مردم، به این آیین خیانت میکنه، خارج و داخل، خیانتش رو به خودش برگردان، مکر دشمنان به خودشون برگردان، ظلم ظالمان خدایا به دست ما مرتفع بگردان، مقدمه ظهور عاجل مولامون خدایا به دست ما فراهم بفرما. خدایا هر آن بر عزت نایب امام زمانمون بیفزای. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا.
بیان معنوی نقطه های آر